ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر حضور همگی سروران و عزیزان برنامه ترجمان وحی. در برنامه امروز آیه 16 و 17 سوره مدثر رو توضیح میدیم. عنایت دارید که این آیات در سیاق آیاتی بود که خداوند درباره یکی از دشمنان سرسخت پیامبر اکرم یعنی ولید ابن مغیره میفرمود. آیات این گونه بود که فرمود زرنی و من خلقت و وحیدا، ای پیامبر تو واگذار اون دشمن مرا به من، اون کسی که من او رو به تنهایی خلق کردم و یا او رو خلق کردم در حالی که تنها و بیکس بود و در این حال امکانات، مال، قدرت و مقام رو برای او قرار دادم. جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. و در یک کلام همه امکانات عیش و عشرت و خوشی رو برای او فراهم کردم و مهدت له تمهیدا، اما همه اینها او رو به طمع واداشت و دست از مخالفت با ما و آیات الهی بر نداشت. ثم یطمع ان ازید، طمع کرد که زیاده کنم و قدرت او رو فراوانتر بکنم. نه این گونه نیست، کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. در برنامه گذشته پیرامون لغت رهقه در آیه 17 توضیح دادیم و گفتیم این که فرمود سأرهقه سعودا یعنی به زودی او رو الزام میکنم و وادار میکنم به عقبه سخت، به صعود از عذابی سخت. خیلی این آیه تناسب دارد با آیه 26 همین سوره. قبل از اینکه لغات این آیه رو توضیح بدم، سیاق این آیات رو تا 26 عنایت بفرمایید که خداوند بعد از اینکه نعمت‌های خود رو بر ولید بیان می‌فرماید و بعد هم می‌فرماید این نعمت‌ها باعث دشمنی و عناد و تکبر او شد، او شروع کرد به برنامه ریزی و فکر کردن بر مبارزه زیرکانه و سیاست مدارانه با آیات ما. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. این زیرکی و سیاست مداری رو هم در حال روحی و هم در حال ظاهری او میشه مشاهده کرد. آیات 21 تا 23 این سوره رو ملاحظه بفرمایید. ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر. و ناگهان به صورت یک اظهار نظر عالمانه اظهار می کند که قرآن نه نظم است و نه نثر و نه خطبه است، بلکه یک سحری است که این سحر در روح انسانها اثر می کند و اونها رو مسحور خود می کند. فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. ببینید تا به اینجا سیاق این گونه است. خداوند عقبه سخت او رو در قیامت از آیات 26 به بعد بیان می‌فرماید که سأصلیه سقر. پس سأرهقه سعودا بیان دیگر سأصلیه سقر، یعنی او رو به زودی ما گرفتار جهنم میکنیم و در جهنم در خواهیم انداخت و همین بیان در آیه 17 هم این گونه میشود که به زودی او رو الزام میکنم به عذابی سخت و گرفتار شدن به عذابی سخت. سأرهقه سعودا، گفتیم سین در اول فعل مضارع هم او رو به آینده برمیگردونه و هم به نظر جناب ابن هشام در کتاب مغنی بیان قطعیت اون وعده ایست که در اون فعل آمده. به عبارت دیگر چون فعل مضارع در زمانی است که احتمال فراموشی یا واقع نشدن در او میره، برخلاف فعل ماضی که فعل واقع شده و قطعیت در او هست، وقتی که فعل مضارع با حرف اضافه سین بیان میشه، قطعیت اون وعده‌ای که در او داده شده است درش بیان میشه. لذا سأرهقه، یعنی قطعاً او رو الزام میکنم به سعودا. و اما خود ماده لغت سأرهقه، گفتیم از ماده رهقه به معانی گوناگونی ذکر شده است. یک معنا به معنایی است که صاحب کتاب منجد بیان میکنه به معنای کار زشت، ظلم، کار قبیح انجام دادن. لذا ارهقه میشه او رو به کار سخت وادار کرد، به اون کار زشت و قبیح وادار کرد. مثلا ارهقه الاسر یعنی او رو به زحمت و کار پردردسر وادار کرد. روی این مبنا آیه شریفه 17 سوره مدثر که می‌فرماید سأرهقه سعودا، یعنی او رو به زودی گرفتار می‌کنم، او رو به این کار سخت که عذاب الهی باشد گرفتارش می‌کنم و الزامش می‌کنم، او رو به یک کار پردردسر وادار می‌کنم. اما در کتاب مفردات جناب راقب برای رهقه اون معنای اصلی و محوری که بیان میکنه به معنای پوشانیدن امر مکروهی بر چیزی با قهر و غلبه است. روی این مبنا سأرهقه یعنی من به زودی و قطعا او رو به کار مکروهی که برای او سخت و طاقت فرساست مجبور میکنم و به عبارت دیگر بر او می پوشانم و او رو غرق می کنم در یک گرفتاری که از اون گرفتاری هرگز راه نجاتی نداره، تمام وجود او رو پوشانده. در کتاب لغت مصباح اللغه می گوید در این گونه موارد ارهقه دو مفعول می گیره. مثلا وقتی گفته می شود ارهقته امرن یعنی کلفته ایاه، من حمل اون کار سخت رو بر او تحمیل کردم. و لذا سعود که در آیه هست مفعول دوم سأرهقه خواهد شد. و روی این مبنا معنای آیه این گونه می شود که ای پیامبر، به سزای این کار شکنی های ولید ابن مغیره، من به زودی صعود از عذابی سخت رو بر او تحمیل می کنم و یا عذاب سختی رو که ناچار می کنم او بر اون بالا بره، همه ابعاد او و ابعاد روحی او رو بر او تحمیل می کنم و می پوشانم. سختی و شدت عذاب رو هم ماده صعود و هم هیئت صعود هر دو بیان می کنه. چون صعود بر وزن فعول از ماده سعده گرفته شده به معنای بالا رفتن، و چون معمولا بالا رفتن در یک شیب تند ملازم با نوعی مشقت و زحمته، برخی از اهل لغت در ماده این لغت مشقت رو هم حتی اخذ کردن. مثلا ملاحظه می فرمایید یک لغتشناس معروف و با اعتباری مثل صاحب مقایس اللغه معنای صعود رو که معنای ارتفاع گرفتن هست به معنای مشقت افتادن هم معنا می کنه. لذا می گوید عذابن سعدا، یعنی عذابی پر زحمت، عذابی پر مشقت. روی این مبنا در معنای صعود هم که به معنای بالا رفتن و ارتفاع گرفتن هستش، اون به زحمت و مشقت افتادن هم در نظر گرفته شده. لذا می‌بینید که در کتاب‌های تفسیری و یا ترجمه ها صعود رو معنا می‌کنن به عقبه کوه. عقبه کوه معمولاً اون جایی از کوه که دیگه به گردنه‌های خطرناک و به اون شیب‌های تند و حتی میشه به تعبیری به اصطلاح امروزی به اون صخره‌های بلندی که با سنگ نوردی و با دیوارهای بلند کوه باید دست و پنجه نرم کرد، به اینجاهای کوه میگویند عقبه کوه، که با سختی و مشقت معمولا امکان بالا رفتن از اونها هست. به این ترتیب سأرهقه سعودا اینگونه میشود که قطعا و به زودی بر او الزام میکنم بالا رفتن از عقبه عذابی رو که خودش با اعمال ناشایستش در دنیا برای خودش فراهم کرد. و اما درباره هیئت صعود اجازه بدید بعد از یک تلاوت توضیحی رو عرض بکنم تا چهره دیگری از لطافت این آیه شریفه برای ما معلوم بشه.
و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید. کلا
گفتیم صعود بر وزن فعول از ماده سعده است. صاحب کتاب التحقیق بعد از اینکه معانی لغت صعود و سعد و سعید رو توضیح میده، نکته ای رو در معنای هیئت صعود و تفاوت او با سعید و سعد بیان میکنه که ذکر او خالی از لطف نیست و معنای دقیق تری از این لغت رو برای ما باز میکنه. ایشون میفرمایند هیئت سعید بر وزن فعیل دلالت بر صعود کم و هموار رو میکنه و در نتیجه در آیه شریفه فتیمم و سعیدن، یعنی اگر آب نیفتید و این لم تجدو ماءً، اون وقت با خاک روی زمین که از سایر خاکها کمی بالاتره ولی در روی زمین قرار داره و یک ارتفاع کمی رو گرفته و در واقع هموار با سایر نقاط زمین، با چنین خاکی تیمم کنید. و وقتی هیئت فعل یعنی سعد رو که ترکیب دو فتحه در عین الفعل و فاعل فعل این لغت هست، میگوید در چنین ترکیبی دلالت بر بلندی و ارتفاع زیاد میکنه. پس سعد میشود اون ارتفاع و بلندی مرتفع قابل توجه. مثلا آیه شریفه عذاباً سعدا یعنی عذابی بلند، عذابی مرتفع که همه چیز رو در زیر خودش دربر میگیره و پوشش میده. بعد از بیان این دو به ماده سعود که میرسه، میگوید این هیئت سعود بر وزن فعول صفت مشبه است و دلالت بر انضمام و امتداد بلندی و سختی میکنه، چون سعود ترکیبی است از ذمه و حرف ساکنی که به دنبالش هست. لذا سعود که ترکیب فتحه و ذمه است، این دلالت بر یک نوع امتداد و دوام بلندی و سختی میکنه. گویی اون سختی که همه زوایای فکری و جسمی او رو پوشش داده، این دوام دارد و مستدام است بر اون شخص. به این ترتیب معنای آیه شریفه سأرهقه سعودا با توجه به سیاق آیات قبل اینطور می شود که در آیه 16 هم فرمود این دشمن سرسخت پیامبر اکرم و این شخص کینه‌توز و صاحب مال و مقام کان لآیاتنا عنیدا، علت دوام و مستمرن دشمن آیات ما بود و با هر چه راه نمای به سوی ما بود دشمنی می کرد و همونطور که عناد او با آیات الهی همه فضای فکری و روحی او رو پوشنده بود، اکنون هم باید بدونه که قطعاً در آینده نچندان دور بر او عذابی سخت رو می پوشانم و این عذاب به گونه ایست که برای نجات از اون با مشقت و اکراه از او بالا میره ولی هرگز نجات پیدا نمی کنه. این معنای آخری مطابق با روایاتی است که در معنای این آیه بیان شده. پس بنابراین سأرهقه سعودا یعنی می شود قطعا و به زودی او رو الزام می کنم به عذابی سخت و به عقبه سخت که از او بالا بره برای نجات ولی هرگز نجات پیدا نکند. توضیح آیات بعد رو در فرصت دیگری به محضرتون عرض می کنم. تا توفیقی دیگر و فرصتی دیگر از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.